بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. یکی از عادات همه انسان ها بی استثناء ارزیابی در امور آیا انسان ها در ارزیابی نسبت به امور اشتباه نمی کنند، فکرشون به خطا دچار نمی شه، تجربه تاریخ و تجربه خود ما که یکی از بالاترین دلایل تجربه نشون داده و نشون میده که انسان ها در ارزیابی یقیناً دچار اشتباه و خطا میشن. و اگر دنبال این اشتباه و خطا حرکت کنن بر اساس ارزیابیشون کاری انجام بدم، قدمی بردارم، زیان میکنم، خسارت میبینم. گاهی این خسارت ها قابل جبرانه و گاهی هم قابل جبران نیست. خسارت میکشه به قیامت، قیامت هم جای جبران وجود نداره. این کلی مسئله. مسئله دوم، خداوندی که به بندگانش مهربانه، لطف داره، صاحب احسانه، صاحب کرمه و این روحیه ارزیابی رو خودش به بندگانش داده. آیا برای اینکه بندگانش در ارزیابی هاشون در کار، در کسب، در ازدواج، در اخلاق، در برخورد، در دنیاشون، در آخرتشون دوچار خطا نشن، ترازوی، معیاری، میزانی برای تشخیص ارزیابی که بندش بفهمه این ارزیابی درسته یا غلط، که اگه غلط دنبالش نره و اگه درست انجام بده نتیجه ارزیابیشو قرار داده یا نه رهاشون کرد. اولا قرآن مجید می‌فرماید ایحسب الانسان ان یترک سدا، انسان خیال میکنه که واقعا من او رو آفریدم و رها کردم. اگه یه همچین خیالی میکنه، این خیال خیاله، سرابه، هیچ پشتوانه علمی و منطقی نداره. یه وقت بحث علمه، بحث یقینه، بحث احتمال نزدیک به یقینه. خب اینا پرونده های مثبت جداگانه ای داره. یه وقت بحث خیاله، این خیال پروردگار عالم قبول نداره چون پشتوانه ای نداره. یه چیزی از درون به ذهن من خورده یا با چشمم جریاناتی رو دیدم، از اون جریانات یه خیال به ذهن من میخوره و من یه مطلبی رو خیال میکنم. قرآن مجید میفرماید انسان رو خدا رها نگذاشته. اهل ارزیابی هستی، حقته که ارزیابی کن. نمیشه که سرمایه های درون تو به تعطیلی بکشی، باشه ارزیابی بکن، اما یه محبتی که به تو کردم، محبت ویژه است، برای این که بدانی این نوع ارزیابی تو درست یا غلط، یه معیارهایی، یه میزانهایی، یه خطکشهایی رو، یه شاغولهایی رو برات قرار دادم که تو ارزیابی تو انجام بده. ولی بیا برای این که ضرر نکنی، خسارت نکنی، ارزیابی تو با این میزانهای قرار داده شده من غلط و درست بودنشو بسنج. این که خیلی راهنمایی حکیمانه ایه، این که 100% به سود همه ماست. که من ارزیابی هامو بدون سنجیدن با میزانهای الهی به کار نگیرم، در هیچ کاری. یک میزان وحیه که از زمان آدم بوده، قرآن مجید در سوره مؤمن درباره تورات میگه این توراتی که من اون زمان به موسی دادم هدن، هدایتگر مردم در همه امور بوده، ارزیابیانشون هم هدایت میکرد. که بیا خودتو با تورات روبرو کن، ارزیابی تو ارائه به آیات تورات بکن، در اون کاری که میخوای ارزیابی تو عمل بکنی تورات کاملا نشونت میده ارزیابی درست، برو انجام، ارزیابیت غلطه انجام نده. یعنی در منفعت به روت باز باشه، در ضرر رو هم خودت به رو خودت ببند. انجیل هم همین گونه است، زبور هم همین گونه است، صحف ابراهیم هم همین گونه است. کامل ترین میزان الهی برای شناخت سلامت و نادرستی ارزیابی قرآن مجیده. این یک میزان، این یه ترازه. خیلی جالبه که در آیه هفتم سوره اعراف میگه روز قیامت کل حرکات دوران عمر شما رو جلو چشمتون با قرآنم خودم ارزیابی میکنم. این آیه رو دیدید؟ در حال خوندن تو ماه مبارک رمضان بهش توجه کردید؟ ولوزن یعنی معیار، ترازو، خطکش، شاغول من یوم ازن روز قیامت حق، و حق در اینجا به معنای قرآنه. خیلی سریع ان الله سریع الحساب، 80 سال حرکات برون و درونتون رو با این معیار و شاغول ارزیابی میکنم. سریع، فمن ثقلت موازینو، اگر کل حرکات بیرون و درونت با قرآن هماهنگ بود، فاولائک هم المفلحون، پیروز شدی، رستگار شدی، نجات پیدا کرد. و من خفت موازینو، اگر اعمال برون و درون دوران عمرت با قرآن نخوند، هماهنگی نداشت، یعنی این ترازوی من سنگینی نشون نداد، همش سبکی و بیهودگی نشون داد، لغو، لعب. فاولائک خسر الذین بما کانوا به آیاتنا یظلمون، خسارت میکنن اونایی که این گونه بشه چون به آیات من ظلم کردن، یعنی نیومدن در دنیا ارزیابی ها و سایر کاراشونو با قرآن من بسنجن بفهمن درسته یا غلط. این یه ترازوی خدا، یه میزان خدا، یه ترازو و میزان پروردگار پیغمبره. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنتون، پیغمبر من برای شما سرمشق، کل برنامه هاش معیار من، شاغول من، ترازوی من، میزان من. با زن و بچه چجوری میخوای زندگی بکنی؟ با عروس و دومادت چجوری میخوای زندگی بکنی؟ با نوهات، با مردم، با قوم خیشات، با پدر و مادرت؟ خودتو با پیغمبر میزون گیری کن. عموی پیغمبر بیدین بود، پیغمبر رابطهشو باهاش قطع کرد بعد اتمام حجیت. سیاه حبشی با تقوا بود، مؤذن حکومت پیغمبر شد. ببین پیغمبر چگونه رفتار میکن. پیغمبر با خدیجه کبرا ازدواج کرد، خدیجم اولین ازدواجش بود. اینایی که می نویسن یا رو منبرا میگن قبلن دوتا ازدواج کرده بود، اینا نه محققن و نه مراجعه کرده به کتب اصیل. اینا نمی دونن که این دوتا شوهری که برای خدیجه پاک از بت پرستان ملعون نجس تراشیدن، مال کتابای قرن سوم به بعد که شاگردان مکتب سقیفه ساختن. خدیجه کبرا سالها در ارتباط با دو مشرک کافر بت پرست نجس باشه و بعد رحمش آمادگی پرورش سیدت النساء العالمین رو داشته باشه؟ مگه رحمی که چند سال اونم با دو شوهر به ناپاکی کفر و شرک آلوده شده، جای پرورش صدیق کبرا؟ شما این جمله رو که از 3-4 سالگیتون یا شنیدین یا خوندین تو زیارت وارث، اشهد انک کنت نورا فی الاصلاب شامخه، حسین جان گواهی میدم چون آیات و روایات برام ثابت میکنه که تو نوری در صلبهای بسیار با ارزش بودی تا زمان آدم. صلبها از زمان آدم نور تو رو انتقال داده تا به ابراهیم رسیده، بعد به اسماعیل رسیده، بعد به پیغمبر رسیده، بعد به امیر المؤمنین رسیده، ول ارحام المطهره، و در رحمهای پاک از هر آلودگی نور تو عبور کرد تا از مشرق رحم صدیقه کبرا طلوع کرد. تو ارزیابی مسائلی هم که میخواییم بر مردم بگیم، ما باید قرآن مجید و پیغمبر اکرم رو ملاک قرار بدیم. ببینیم ارزیابی ما درسته، این داستانها درسته، دو شوهر کردن خدیجه اونم به کفار نجس بت پرست درسته. حالا ببینیم پیغمبر اکرم با این خانوم که یه مقدار از خودش بزرگتر بود، داره یا 15 سال یا 10 سال یه مقدار، چگونه رفتار کرد؟ چند سال با هم زن و شوهر بودن از قبل از بعثت؟ یعنی 15 سال مونده بود به بعثت حضرت خدا آشکار کنه، ازدواج کرده تا سال 8 بعثت یک بار در کتابی نقل شده که پیغمبر خدیجه کبرا رو به قول ما تهرونی‌ها سرکوفت بده بگه خانوم چی میگی؟ منت ما رم بکش که ما با این قیافه و با این هیکل و با این زیبایی تو سن 25 سالگی تو اوج جوانی اومدیم با یه خانومی ازدواج کردیم که 10 سال اما بزرگتر بوده یا 15 سال اما بزرگتر بوده. خیلی هم اما ممنون باش، خیلی هم اما متشکر باش. حالا یه خانومی رو پسندیدن، 2 سال از این جوان بزرگتره، ولی خانوم بسیار بزرگوار، پاکدامن، درستکار، این نباید تا آخر عمر سرکوفت بخوره تو خانواده، حرامه. این هجومه به شخصیت این خانوم، این اخلاق پیغمبر، رفتار پیغمبر. یه رفتارش هم خیلی مهمه، اینه که به احدی بی‌محلی نمی‌کرد، هیچی رو سبک نمی‌دونست که حالا یه نفر بیاد یه اظهار نظری بکنه، با شکل دهن به دیگران بفهمونه که چیزی نی، واس خودش داره میگه، چیزی نی. یه وقت پرده میره کنار، آدم میبینه اونی که با لب و دهن کچ کردن اشاره کرد چیزی نی، ارزشی نداره. یه کسی عذاب در اومد که آدم تا قیامت باید خجالتشو بکشه. نبیره آقا پسر نمازتون اون آخر، نبیره حاج ملا هادی سبزواری فیلسوف قرن 13 علاوه بر فیلسوف فقیه، عالم، عارف، زاهد، متخلق و اخلاق. برای خودم گفت، گفت مادر بزرگ من که خانوم حاج ملا هادی سبزواری بود با شوهرش مستطی بودن، از سبزوار رفتن بندر عباس، یعنی از سبزوار با مرکبای حیوانی از جاده های کوهستانی اومدن فردوس و طبس و جاده یزد و کرمان، بندر عباس با کشتی های اون زمان بادی رفتن مکه، برگشتن، مادر بزرگم مریض شد از دنیا رفت. وقتا هم حمل جنازه مشکل بود، تو همون مناطق جنوب ایران دفنش کردن. خودش از بندر عباس اومد کرمان، همسر مرده داغ دیده، پول خرجی سفرم تموم شده، یه بخچه داره معمولی اساساش تو این بخچه است، اومد تو مدرسه کرمان که حوزه علمیه بود، چون امامش هم شکل امامه طبیعی روحانیون نبود، به صورت همون کشاورزای سبزوار و خراسان میبست، بونه میبرددم این آخونده اگه نمیشناختش. به خادم مدرسه گفت اینجا یه جا به من میدی، من مسافرم، کسی رو ندارم، غریبم. گفت آقا این مدرسه شرطش اینه که یا طلبه شب بخوابه یا کسی که به طلبه خدمت بکنه. گفت من به طلبه خدمت میکنم. نگفت من حاج ملا هادی سبزواری هم، من برای خودم در ایران کسی هم من شاه ناصرالدین شاه اومدن از سبزوار رد بشه، از من تقاضای ملاقات کرده، من نرفتم. گفت من به طلبا خدمت میکنم. گفت باش، اگه جارو هر میداری اتاقا رو تمیز میکنی، اگه طلبا هندونه ای خربوزه ای نونی میخوان میری براشون میخری، اگه توالت ها رو میشوری به خواب شب که با وقف نامه جورش. 3 سال تو این مدرسه خادم. ما زورمون میرسه این کارا رو بکن. ما تحمل، ما که میگم یعنی ما یه جامعه، نه شما بزرگوارا، ما تحمل داریم به ما بگن بالا چشت ابروه. ما تحمل داریم یکی جواب سلاممون رو نده کوره در نریم. ما تحمل داریم بریم خونه افطار حاضر نباشه، لبخند بزنیم بگیم باشه امشب با نون و پنیر افطار میکنیم. ما چقدر تحمل داریم؟ این چقدر تحمله که چهره معروف کشور در علم و زهد و تقوا 3 سال اتاق طلبه جارو کنه، براشون خرید کنه دستشویی‌ها، اونم دستشویی‌های اون زمان که سرامیک نبود، هیچی نبود بشوره. تو این 3 ساله خادم بهش گفت تو زن نداری، بچه نداری. گفت زنم مرد تو مسیر سفر. گفت من یه دختر دارم، میخوای با اون ازدواج کنی؟ و خودت دلت میخواد. آی خدا، یه خادم به من پیشنهاد دخترشو میکنه، درست دلشو بشکنم بیام برای رضای تو با این دختر خادم ازدواج کنم؟ بگم نه، نکنه عاشق رفتار من شده باشه، دلش میخواد دومادش باشم. بگم نه، اصلا نمیتونم دل بندگان تو رو بشکنم. ابدا. گاره 4 تا بچه‌م خدا این دختر خادم بهش داد، 2 تاشون فیلسوف و حکیم، 2 تا دخترم بسیار با کرامت که حالا نسلشون در سبزوار و جاهای دیگه پراکنده است. یه روز مرجع تقلید استان کرمان مرحوم آیت الله آسد جواد کرمانی تو مدرسه داره کتاب خود حاج ملا هادی رو، یعنی منظومه حکمت رو به طلبه ها درس میده. کتاب آدمی که رفته تو لباس خادمی و توالت شوری. الله اکبر. از مؤمن بودن، از بردبار بودن، از با تقوا بودن. چقدر خوب بود این 70 میلیون جمعیت، حالا به تناسب ظرفیت چون این اخلاقا رو داشت. چقدر خوب دیگه دعوا نمیشد تو خانواده، دیگه بیرون دعوا نمیشد، دیگه مال مردم رو نمیخوردن، زمین مردم رو نمیبردن. روز روشن میلیاردی از مال این ملت مظلوم نمیدزدیدن. چقدر خوب. حاجی پاییزه، برگای درخت ها ریخته رو زمین، داره جارو میکنه. به درس که رسید یه خود جارو زدنشو کند کرد، دید این بزرگ مرد فلسفه و دانش در کرمان یه جای کتاب و اشتباه داره میگه که مراد حاجی این نیست. همجوری یه جارو دستش بود سرشو بلند کرد گفت استاد به نظرتون، نگفت اشتباه داری میکنی، گفت به نظرتون اگه این مطلب رو این گونه بیان بکنید بهتر نیست؟ گفت جارو تو بکش. چشم بلو کار به جایی رسیده که خادم بیستواد مدرسه به کتاب منظومه حکمت فیلسوف بزرگ حاج ملا هادی سبزواری ایراد میکنه. برو آقا جارو تو رو چی کار به این کارا؟ تو کی هستی در علم نظر بدی؟ برو. دوباره خم شد جارو رو شروع. اینقدر تحمل ما داریم یا نه؟ من نمیخوایم خدا ما رو تحمل کنه قیامت. خب تحمل داشته باش. نمیخوایم. حاجی اومد به خادم گفت من که مال استان کرمان نیستم، من مال حدودای خراسونم، نگفت مال سبزوارم. من میخوام برم دیگه، دلم برای قوم خیشان، برای عموام، خاله هام، عمه هام تنگ شده. من زن و همسرم رو میخوام ببرم. گفت ببر، زن شرعیته، تو هم دوماد با افتخاری برای من هست. نمیدونم خادم مرد فهمید که این کی بوده دوماده شده. اومد سبزه بار. خب دید و بازدید حج تموم شد و خادم جارو تو بکش، فضولی موقوف، تو رو چه به فلسفه دخالت بکن. درس شروع بعد 3 سال. اون روز سبزوار شده بود مرکز علم، همه جای ایران به خاطر حاجی طلبه میرفت. دو تا طلبه هم کرمان فقهشون، اصولشون، کلامشون تموم شد، با هم قرار گذاشتن برن سبزوار 5-6 سال پیش حاجی حکمت بخونن. از کرمان را افتادن، اومدن بیابونا، کبیرا، رسیدن سبزوار، یه جایی رو موقت گرفتن، بغچه‌شون رو گذاشتن و صبح اومدن درس. از در مدرسه که وارد شدن پر بود طلبه. این همونه که 3 سال برگا رو جارو میکرد، توالتا رو میشست، برای ما خرید میکرد. اصلا دیوونه شدن، ماتشون برده. حاجی که سرش تو درس بود و خیلی درس رو با هیجان روحی میگفت و گاهی با اشک چشم، یه مرتبه سرشو بلند کرد دید دوتا طلبه بایستادن، دید دوتا طلبه مال کرمان که 3 سال میدیدشون. گو آقایون را بدن مسافر داریم تشریف بیارین جلو. دوتا طلبه اومدن زانو زدن، گفت سوگندتون میدم که داستان کرمان منو اینجا برای احدی نقل نکن. اینا خودشونو با لکم فی رسول الله اسوتون حسنه ارزیابی کردن، خودشونو با قرآن نیمدن جدا هر چیزی رو ارزیابی کنن بدون اینکه بفهمن ارزیابیشون درسته یا غلط. نکردن این کار. این بخش دوم سخن. خلاصه این بخش، و اون بخش، بخش اول، خداوند نیروی ارزیابی به تمام بندگانش داده، ولی از زمان آدم تا حالا ثابت شده که بندگانش در این ارزیابی ها اکثرا اشتباه میکنن، خطا میکنن، به غلط میرن. پروردگار ارحم الراحمین برای اینکه بندگانش در ارزیابی هاشون به اشتباه نیفتن، ضرر کنن، سه تا ترازو قرار داد: وحی، نبوت، نجفم زیاد تو حرم خوندید، خطاب به امیرالمؤمنین، که من 21 یه بحث بسیار دقیق مهمی راجع به ایشون دارم، نو جدید میخونیم. السلام علیک یا میزان الاعمال. علی جان، خدا تو رو گذاشته که مردم همه ارزیابی هاشون رو با تو بسنجن، با رفتار تو، با اخلاق تو، با اعمال تو. اگرم خودمون بلد نیستیم بسنجی، عالم ربانی هست، قوم هست، مشهد هست، نجف هست، تهران هست، شیراز هست، بالاخره همه جا عالمانی داریم، گرچه کمن، که وارد به قرآن و نبوت و وارد به میزان بودن اهل بیتن. از اونا آدم بپرسه آقا من در این کار این ارزیابی رو کردم، میخوام واردش بشم، درسته یا نه؟ این بدنه سخنرانی. و اما امام مجتبی یه لباس نو پوشیدن، نو. امام کشاورزی داشت و یه لباس نو خیلی خوبی خریدن و پوشیدن، یه شمشیر خوبی هم حمایل کمر کردن، یه مرکب سرزنده با نشاط زیر پاشونه سوار شدن، وارد خیابون یا کوچه شدن. یه یهودی تهیدست، فقیر، نداره، گدا، پابرهنه، لباس کهنه، آستین پاره، امام مجتبی رو با این وضع دید. چه لباسی، چه شمشیر، چه مرکبی. اومد جلوی اسب حضرت مجتبی وایستاد و حرکت اسب رو متوقف کرد. خوب گوش بده. گفتش که آقا به من انصاف بده. امام مجتبی فرمود به چیه تو انصاف بدم؟ گفت به این وضع من که جدت پیغمبر گفته از دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا برای مؤمن زندانه، برای کافر بهشته. با این لباست، با این مرکبت، با این شمشیرت، با این وضع خوبت، با این خونه زندگیت، دنیا برای تو زندانه. من نون ندارم بخورم، پول ندارم کفش بخرم، چند سال پیرنم رو عوض نکردم از بی پولی، دنیا برای من بهشته. امام مجتبی دیدن این یهودی گدا فقیر در ارزیابی این روایت خیلی دچار اشتباه. ببینید دادم ظاهر رو که میبینه دنبال اون ترازو هم نمیره، بر اثر دید ظاهری در ارزیابی به شدت دچار اشتباه. نخ میاد به امام میگه من حرف یهودیه رو اون عمقش رو درارم، به امام میگه بی انصاف، در حق من انصاف بده. جدد میگه دنیا سجن المؤمن، دنیا زندان مؤمنه و جنت الکافر بهشت کافره. تو واقعا تو زندانی؟ من تو بهشتم؟ امام مجتبی با یه محبتی ارزیابی غلط او رو تصحیح کرد، درستش کرد. اوزهل یهودی برای یهودی روشن کرد خطای ارزیابی شو. قال یا شیخ، پیر مرد، اگر دقت کنی در ما اعدلی ولی المؤمنین فی دار الاخره، اگر دقت کنی که اون چه که خدا بر من و مردم با ایمان در بهی در آخرت آماده کرده که مالا اینون رأت، هیچ چشمی ندیده اونا، ولا اذنون سمعت، اصلا به گوش کسی هم نرسیده این نعمتهای آخرتی، لعلمت انی قبل انتقالی الی، میفهمی که من پیش از مردنم و رفتنم به عالم آخرت فی هذه دنیا فی سجنن، من تو دنیا زندانم، زندان تنگ، سجن زیق، ما انا فی، با این خونه‌ای که دارم، با این اسبی که دارم، با این لباسی که دارم، اگر بفهمی مسائل مربوط به من و مؤمنین و در آخرت، خوب یقین میکنی که من در زندانم، اونم زندان تنگ. ولو نظرت الى ما اعد الله لك و لكل کافر، و اگه دقت کنی اون چرا که خدا برای تو و برای کافران قرار داده فی مندار الاخره من سعیر نار الجحیم، از آتش برافروخته دوزخ و نکال العذاب و شکنجه های سخت جهنم که دائمیه، لرعیت، میفهمی انت قبل مسیر که الالله، پیش از آن که بمیری، الان فی جنت واسعه و جنت جامعه، میفهمی با همین وضعت توی بهشت وسیع و یه بهشت کاملی هستی. چند تا آیه راجع به بهشت و عذاب برای مؤمنین، عذاب برای کافرین بخونم، حرفم تمام. بسم الله الرحمن الرحیم. هل اتاک حدیث الغاشیه، حبیب من خبر روز قیامت بهت رسیده، وجوه یومئذ خاشعه، یه عده‌ای در قیامت در کمال ذلت، پستی، بیچارگی و بدبختی هم عاملتون ناسبه، هر چی تو دنیا زحمت کشیدن اصلا سودی بهشون نداد، کاری براشون نکرد، گذاشتن و مردن. تسلا نارن حامیه، اینا قیامت وارد دوزخی میشن که آتیششو من افروختم. تسخا من عین آنیه، از آب جوش به زور تو حلقشون میرسن چون خودشون نمیخوان بخور. لیس لهم طعام الا من ضریع، غذاشون تو جهنم یه گیاهی پر تیق که آتیش جهنم نمیتونه بسوزونتش، اینو باید بکنن تو دهنشون بجوان و بخورن. لا یسمن ولا یغنی من جوع، نه گرسنگی نجاتشون میده نه تشنگی. اون آب این غذا. وجوه یوم از نائمه، یه عده‌ای هم در قیامت چهره شاد مثل گل، فی جنت عالیه، تو بهشتای بسیار پر قیمتن، لسعیها راضیه، وقتی اعمال دوره عمرشون رو ارزیابی میکنن خوششون میاد. لا یسمع فیها لاغیه، تو بهش یه سخن بیهوده به گوششون نمیخوره. فیها عین جاریه، چشمهای عجیبی تو بهش جاریه. فیها سرر مرفوعه، تختایی رو برو نشستن خودم براشون آماده کردم. و اکواب موضوعه، لیوانا و فنجونایی رو خودم قرار دادم برای آب خوردنشون. و فروش مرفوعه، تختای بلند که مشرف به همه جاست براشون گذاشتم. و نمارق و مصفوفه، و متکایی که به هم چیده شده تکیه بدن. و زرابی و مبسوسه، تمام فرشای رو تختشون با نخ طلا بافته شد. گفت یهودی اینجا برای تو بهشته و برای ما نسبت به نعمتهای آخرت زندانه. الهی فهم معارف اهل بیتو به ما بچشان. الهی دنیا و آخرت دست ما رو بگیر. الهی گذشتگان ما و شهدای اخیر 12 رمضان رو غریق رحمت کن. الهی شر باقی مونده داعش رو از سر دنیا کم کن. الهی اسلام رو در همه جبهه ها پیروز کن. الهی در این روز عید یه عیدی قیمتی به ما بده، اونم این باشه امام زمان رو الان دعاگوی ما و زن و بچه های ما قرار بده.